أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. فصل أول في موضوعيته للعلم الإلهي وأولية ارتسامه في النفس. عرض کنم که بعد از اینکه مشخص شد در مرحله اولا در حقیقت مناهج متعددی مطرح است و منهج اول در باب احوال نفس وجود است که خود وجود از اون جهت که وجود است مورد بحث است، ولذا تأکید شده است نفس وجود. این یک قید احترازی است که سایر تعینات رو داره از وجود جدا میکنه، چون گرچه هر حقیقتی که در خارج موجود است به یک نوع تعین موجود است، حتی در باب واجب سبحانه و تعالی هم بالاخره با تعین واجبی موجود است، گرچه تعین واجبی شاید در مقام ذهن به ذهن یا در خارج تعینی برای او نیست، ولی بالاخره وجود بدون تعین نمیتونه باشه و در حکمت لااقل به همین حد است. یعنی بالاخره موجودات وقتی تقسیم میشن میگن یا واجب است یا عرض کنم که ممکن، اما اون لا به شرط مقسمی که از هر نوع تعینی حتی تعین اطلاق هم آزاد است، این موضوع عرفان است که حالا انشاءالله باید به اون مباحث هم پرداخت. ولی فی الجمله الان اونچه که مورد بحث است میفرمایند که الان ما در باب نفس وجود بحث میکنیم. حالا نفس وجود یعنی چی؟ چرا این قید نفس رو آوردید؟ میفرمایند که چون همواره وجود با تعیناتی همراه هست، یا تعین طبیعی دارد یا تعین ریاضی دارد و سایر اقسام دیگر، و ما در این فلسفه راجع به نفس وجود سخن میگیم. تأکید کنیم آقایون یه مقدار ذهن رو فلسفی کنیم، چون ما هرچی که در خارج میبینیم، یا شجر است، حجر است، ارض است، سما است، پری هست، ملک هست، فرشته، همین هر چی که میبینیم باید وجود که بدون تعین نیست که در خارج که، ولی ما میخوایم در این علم الهی، در این علم عام از یه حقیقتی سخن بگیم که این حقیقت آزاد است، تعلقی ندارد، هیچی به او وابسته نیست و او هم به هیچی وابسته نیست. نفس الوجود، نفس الوجود موضوع بحث ما هستش. نفس الوجود مگر داریم؟ ما اتفاقا میگیم که چون نفس الوجود داریم شجر و حجر داریم، چون مطلق داریم مقید داریم. بدون مطلق که مقید یافته میشه که. این تعینات پرده های وجود هست. یه حقیقتی است به نام هستی. این هستی وقتی میخواد ظهور و تحقق خارجی داشته باشه، بایستی که یا در کسوت شجر باشه یا حجر یا عرض یا سما یا ملک یا فلک، بالاخره یه تعینی میخواد. ولی ما الان با اون تعینات کار نداریم، لذا میگن موضوع فلسفه موجود است به شرط الا یکون طبیعی او ریاضی او منطقی او اخلاقی، یا دقیقاً به شرط، از این جهت هم به شرط لا میگن، همونطور که از اون ور میگن لا به شرط هست و هیچ کدوم از این چیزها مد نظر نیست، از این ور هم میگن این هم هست. یعنی با این لحاظ هم اگر دیده بشه، به شرط اینکه الا یکون طبیعی و ریاضی منطقی اخلاقی، و لذا این وجود لیسیده آری و منزه از هر نوع امری که او رو بخواد بشکنه و تعیین بشه بده، این موضوع ما هستش. خب لذا این کلمه نفی نفس الوجود رو این مقدار ما ببینید، چون تا بحث از این فارغ بشه دیگه از بحث فلسفی در میاد. این دقیقه بفرمید آیون، تا از این فارغ بشیم دیگه از موضوع دانش فلسفه در میاییم و طبعا دیگه. البته این هستی تقسیمات اولی هم داره و احکام عام این تقسیمات یا اقسام هم وجود داره، اینا همچنان در فضای فلسفه داره مطرح میشه. بله. نه اشتراک معنوی. در احسنتم در خارج بدون این نیست، ولی فیلسوف میتونه فلسفه رو به میدان بیاره و اون بخشی که به هستی محض تعلق داره و از این تعینات آزاده، بله در خارج همونطور که فهمیدید الموجود اما واجب اون او ممکن، ما دیگه موجودی که مشترک باشه که نداریم که. بله نه احسنتم، خیلی خوبه که تعریف می‌کنید. ببینید حکیم نمیاد بگه که آقا ما اینا چون یک ذهنیت واجب رو دارن، همه از همون درگاه میخوان وارد بحث بشن، ما الان اون ذهن میخوان بذاریم کنار. ببینید ما میگیم یه حقیقتی داریم که اون حقیقت وقتی تحلیل میشه به لحاظ وجودی، مگه شما نمیگید خالق و خلق؟ خب مگه نمیدید شما خالق و خلق؟ خب یه چیزی باید باشه که مقسمی باشه، ولو امر انتزاعی فعلا، که خالق و خلق رو از دیگه بتونه جدا بکنه دیگه. شما وقتی میگید الموجود و اما واجب و ممکن، ها میگید دیگه، میگه خب واجبی هست و ممکنی هستش. خب این چیزی که به عنوان مقسم ما وجود داره و ما مقسم رو اصل قرار میدیم و اقسام میگیم، این مقسم چیه؟ لذیذ فرمایید. بله اونها در حقیقت احتراز میکنن، درست هم هست، از این جهت هرگز خلق و خالق هیچ گونه نسبت وجودی ندارن، حالا مخصوصا وقتی در بحث تشکیک مطرح میشه، اون وجوب که قنای محض عین ذات اوست، این وجودی که فقر محض عین ذات اوست، اینا اصلا کجا با هم هستن؟ هیچ وقت متکلم به اینجا نمیرسه از در شناختی که واجب اینجور تفسیر بکنه و ممکن اینجور تفسیر بکنه. میگه بین واجب و ممکن بالاخره باید فاصله باشه، درسته؟ خب الان حکیم میگه که برای شما درسته، ما با قطع از خالقیت و مخلوقیت، هر قطع نظر از واجب و واجب و ممکن، ما از اون هستی بحث میکنیم که این هر دو در او مشترکن، بالاخره ممکن وجود دارد یا ندارد؟ دارد. واجب هم که خب وجود دارد، خیلی خوب، پس ما بیایم این تعین واجبی را و تعین ممکنی را کنار بزنیم، ببینیم خود اون موجودیت یا وجودی که مقسم واجب و ممکن هست چه احکامی دارد بی نفس الوجود، به این رابطه صحبت بکن. خب بنابراین اگر ما از صرافت بحث میکنیم یا از حالا بساطت نگیم، ولی خب صرافت موضوعی است که اینجوری است، ما از صرف الوجود میخوایم بحث بکنیم که اتفاقا صرافت یکی از احکام عام وجود است که در حقیقت با تأمل در خود هستی برای ما این به دست میآید. خیلی خب برای دیگه نه مرز تعیین نداره دیگه، بله نه الان واجب نداریم ما اصلا، حتی نه خب نه این با ذهنیت اینجوری پیش نداریم آجا، چون خود همین ذهنیتی که مثلا واجب صرف الوجود هست، کار رو برای ما از این که بخوایم ما راجع به اصل وجود حرف بزنیم سخت میکن. ما واقعا زن تأکید میکنیم که ما بنا هست که این غیر احترازی رو داشته باشیم، بگیم من غیر ان یکون ریاضی ان او طبیعی ان او منطقی ان او اخلاقی، تعمد داریم که اینو بحث بکنیم. خب الان ایشون میفرماین که درگاهی که در ورود برای این ورود این بحث انتخاب کردن، یه مقداری این درگاه فضای ذهنی به ما میده. یه وقت میگیم که آقا موضوع فلسفه مثلا الموجود من حیث هو موجودان است، یا میگیم که وجود به شرط ان لا یکون طبیعیا او ریاضیا هست که مشخصه. یه وقت میگیم که نه، ما برای اینکه برسیم به اینکه فلسفه موضوعش موجود است، یه ذهنیتی رو میخوایم یا یک پیش ذهنی رو میخوایم ایجاد بکنیم که وارد بشیم به این موضوعش. مرحوم صدر متعلین یه مدخلی رو، یه ذهنیتی رو میخواد برای ما فراهم بکنه که بر اساس این ذهنیت ما به این عنوان نفس الوجود برسیم. خود همین مسئله نفس الوجود یعنی چی؟ چرا؟ برای اینکه ما هر چه که در خارج داریم با تعین همراه دیگه، یه چیزی به نام نفس الوجود در عرض اینها که به راحتی به ذهن نمیاد دیگه. خب جناب صدر متعلین داره یک ذهنیتی رو ایجاد میکنه که در فضای این ذهنیت ما متوجه بشیم که مرادمون از نفس الوجود چیه. میفرمایند که حالا از حتی معمولا کتاب فلسفی از مثال کم استفاده میکنن، ولی اینجا همین درگاه از مثال استفاده میکنن و اینکه میخوان این نفس الوجود رو برای ما تفهیم کنن. میفرمایند که شما برای انسان سه جور حکم دارید. میگید انسان یا واحد است یا کثیر، یا کلیس یا جزئی و امثال ذلک. این یک نوع از احکامی است که بر انسان مترتب میشود. درسته دیگه، انسان یا واحد است یا کثیر، یا کلیس یا جزئی و امثال ذلک، یا بالفعل یا بالقوه. این یک نوع. مفهوم ناظر به مصداق بگیریم این مقدار ذهنمون بازتر میمونه در حقیقت. بله، خب یک زید و بکر و ام، بله نه همونجا هم زید و بکر و ام رو هم یک جا میذاریم، یه شخص دیگر رو اونور میزنیم، میگیم اینا کثیرن، انسان کثیر است، انسان واحد است. میشه به لحاظ مصداقی هم با، ولی معیاری که الان در این فضا هست مفهوم ناظر به مصداقه، مثل خود مفهوم وجوده. ما اگه در فلسفه بحث میکنیم، درسته که فلسفه یک بحث ذهنی است و به اصطلاح مفهوم وجود بحث است، ولی مفهومی که ناظر به مصداقه است، ما در فضای ذهن خالی بدون حقیقت خارجی که بحث نمی کنیم، که ناظر به واقعیت بحث می کنیم. خب این یک دسته از احکامی که مترتب بر انسان می شود. نوع دیگری از احکام که باز مترتب به انسان می شود، بگیم که این انسان بزرگتر است، اون انسان کوچکتر است، اون انسان مساوی است، که این نوع از احکام هم بر انسان اطلاق می شود. اینم نوع دیگر. نوع سومی که باز بر انسان به عنوان یک نوع دیگر از احکام می شود این است که بگیم که این انسان مثلا جسمش مثلا بارد است یا حار است، یا عرض کنم که بالاخره قابل اشاره حسی است، حیز میخواهد. خب اینا احکامی است که برای انسان است دیگه. خب انسان پس تا کنون بر اساس این تحلیل سه نوع حکم برداشت. ما وقتی این احکام رو تحلیل میکنیم، باز میکنیم، آیا این احکام با هم فرق میکنن؟ این که شما میگید سه نوع، برای چی سه نوع؟ اینا احکامی هستن که مال وجود، چرا همه اینا رو یک نوع ندانیم؟ اجازه بفرمایید همین اگه شما باز بکنید میرسید به این که فلسفه داره چیکار میکنه. میفرماید که این سه نوع حکمی که ما الان داریم نگاه میکنیم، یک نوع از احکام بر انسان مترتب میشود، اما زمانی که انسان مقید شد به قید طبیعی، وقتی انسان دعا دارای جسم شد، انسان با حیثیت تقییدیه جسمیت یا حار است یا بارد، دارای حیز است، قابل اشاره حسی است، ابعاد ثلاثه دارد. این احکامی که برای انسان می آید، این دسته از احکام به جهت تعین و تقید به قید جسمیت برای انسان مترتب میشه. ولی جسمیتی که از انسان بردارید، انسان در وعاء ذهن یا مفهوم کلی انسان که جسم با اون نیست، نه حار نه بارد نه قابل اشاره حسی است، نه دارای ابعاد ثلاثه است و نه هیچ کدام از احکام. پس این دسته از احکام که مترتب بر انسان می شود، بر اساس حیثیت تقییدیه، چون انسان مقید شد به قید طبیعیات و طبیعی، این احکام بر او مترتب شده است. نوع دومی که از احکام داشتید، شما گفتید که این انسان بزرگتر است، این انسان مساوی است، این انسان کوچکتر است. این احکام این چنانی همه و همه فرع بر چیه؟ فرع بر این است که این مقید به قید کمیت باشد. چون مقید شد به قید کمیت، میتونیم بگیم این بزرگتره، این کوچکتره، این مساویه. یعنی این احکام برای انسان به ما هو انسان نیامده، بلکه به انسان به ما هو به اصطلاح صاحب و کمن، دارای بعد کمیت هست آمده. پس این نوع از احکام هم ما میپذیریم، اما این نوع از احکام بر اساس حیثیت تقییدیه مترتب بر انسان شده است. ممکنه که به اصطلاح حیثیت های دیگه هم وجود داشته باشه، ولی اونی که ما الان داریم بحث میکنیم، میخوام بگیم انسان از اون جهت که انسان است، نه از اون جهت که دارای کمیت است تا بزرگ و کوچکی بشه، نه از اون جهت که دارای حیثیت طبیعی است که سرد و گرم بشه، نه انسان از اون جهت که انسان است این احکام رو برمیتابد. انسان یا کلی است یا جزئی، یا بالقوه است یا بالفعل است، یا واحد است یا کثیر است و همینطور. این دسته از احکام، دقت بفرمایید، این دسته از احکام برای انسان عارض میشود به حیثیت اطلاقی، یعنی با قید اینکه هیچی با او نباشد، من غیر ان یکون طبیعیاً او ریاضیاً، این حکم رو برمی‌دارد. خب این آقایان دقت بفرمایید، آره. خب درست. خب این گفتیم از که از باب مثال تا با معصل برسیم. مثال ما الان وقتی شد باید میگن که انسان من حیث هو و انسانون احکامی دارد، انسان از اون حیثی که کمیت دارد احکامی دارد، انسان از اون جهت که مقید به قید جسمیت است احکامی دارد. خب ما اون دو نوع رو کار نداریم، مقید به قید جسمیت و طبیعیت، نه مقید به قید رو کار نداریم. میخوام ببینیم انسان از اون جهت که انسان است آیا حکم عامی دارد یا نه. انسان واحد است، انسان کثیر است، فلان. خب انسان با ما هو انسان چرا دی؟ خب به لحاظ اینکه وجود پیدا میکنه، اما نه، اگر بفهمید انسان به ما هو موجودون قید بزنید، ما آره میخوام بریم، میخوام از مثال بریم به موثر. ببینید مثال ذکر کردن، مثال هم باید تا آخر پیش بریم. این موضوع ما که مثال ما که انسان است، انسان گاهی اوقات به حیثیت تقییدی کمیت محکوم به احکامی است، گاهی اوقات به حیثیت طبیعیت محکوم به احکامی است، گاهی وقتا بدون هیچی. خیلی خوب، حالا اون احکامی که بدون حیثیت تقییدیه، حالا هر چی شد بر انسان مترتب است، اون وقت است که فضای ذهنی ما باز میشه. پس یک دانشی است که از انسان به ما و انسان بحث میکنه، نه از اون جهت که قید طبیعی دارد، نه از اون جهت که قید ریاضی دارد. حالا اجازه بدید میریم به ممثل خودمون. ممثل ما چیه؟ میگه وجوده. وجود چیه؟ وجودم عین انسان است، میتواند مقید به قید طبیعیت باشد. وقتی شد میشه الموجود الجسمانی، اما حار او وارد، نمیتونید مستقیما حار رو بارد رو بر الموجود حمل بکنید. حتما زمانی حار رو بارد بر انسان بر موجود حمل میشود که مقیده بود. یا اگر خواستید بگید یه موجودی، آقا این موجود قدش 2 متره، این بزرگتر از اون موجودی که قدش 1 متر است، خیلی خوب، این قدر رو شما بیارید، کمیت رو اضافه بکنید، از جایگاه کمیت بزرگی کوچیکی بر موجود حمل میشه. ولی ما الان میخواییم برسیم به جایی که این موجود رو به حیثیت اطلاقی واگذار کنیم و بلکه به شرط لا ببینیم و لیسیده و آری از هر نوع تعینی. میخواییم راجع به این موجود و این حقیقت بحث بکنیم. آیا این احکام کلیت و جزئیت، وحدت و کثرت، بالقوه و بالفعل به کجای اصلی برمیگرده؟ من دیگه شما بفرمایید. از اون طرف ما نمیتوانیم به اصطلاح احکامی که با کمیت همراه هست مستقیما به موجود بزنیم، باید حیثیت تقییدی داشته باشه. یا حار رو بارد رو نمیتونیم مستقیما به وجود بزنیم، باید جسمیت داشته باشه. ولی وقتی که میخوام بگیم که موجود کلی است یا جزئی، موجود بالقوه است یا بالفعل، موجود واحد است و کثیر، هیچ تعینی نمیخواد. چون این گونه هست پس ما یه دانشی داریم. چرا؟ چون موضوع پیدا کردیم، محمول پیدا کردیم. ما یه دانشی داریم که در اون دانش موضوعش الموجود به ما هو موجودون است من غیر ان یکون طبیعی ان او ریاضی ان است و امثال ذلک. پس بنابراین فلسفه از اینجا تازه پیدا میشه. چون ما این احکام رو داریم و این حالا احکام سگانه ای که ممکنه بیشتر هم باشه، هر حکمی که بر هستی بدون حیثیت تقییدی عارض بشود، این میشود اون حکم فلسفی و موضوعش هم موضوع فلسفی خواهد بود. این مثالی که جناب سرم تعلیم زدن. حالا بریم تا ببینیم کجا میرسیم. فصل اول، فی موضوعیت الوجود للعلم الالهی. 1. مطلب دوم، و فی اولیت ارتسامهی فی نفس. که وجود یک حقیقتی است که در نفس مرتسم است به نحو اولی، حتی بالاتر از بدیهی. اینجا بدیهی یا بالاتر از بدیهی. حقیقت هستی در نفس انسانی مرتسم است به گونه ای که به صورت اولی است. اولی یعنی چی؟ یعنی اصلا برهان بردار نیست، نه اینکه برهان داره ولی ما لازم نیست داشته باشیم، نه اصلا برهان بردار نیست. چرا؟ چون شما بخواید از وجود بگید که آقا وجود هست یا نیست، میگه که اثبات وجود، انکار وجود، تردید وجود خودش در حوزه وجود است، در حوزه واقعیت است. شما میخواید اثبات بکنید که وجود هست، پس قبل از اینکه اثبات بکنید به خود وجود پی بردید. چرا؟ چون اثبات را رابطه قرار دارید برای اینکه وجود اثبات کنید، یعنی نظام علمی رو، یعنی برهان میخواد اقامه کنید. درسته؟ میخواد بگید آقا مقدم، تالی، صغرا، کبرا، نتیجه. اینا میخواد چیکار بکنه؟ اینا میخواد واقعیت یا وجود رو اثبات بکنه. خودشون چی هن؟ خودشون که وجود دارن. پس بنابراین شما نمیتونید وجود رو اثبات بکنید. حالا انشاءالله میرسیم در بحث بداهت تصدیقی و بداهت تصوری یا اولیت، اون میرسیم به اینجا. ولی این که فهمید فی اولیت ارتسامی به نفس، یعنی وجود در نفس به صورت اولی مرتسم است. همین که مرحوم علامه طباطبایی در ابتدای اسفار یعنی که واقعیت لا واقعیت نمیشه. چرا؟ چون لا واقعیت واقعیت یا نه؟ اگر لا واقعیت واقعیت است، پس شما واقعیت پذیرفتید. اگر لا واقعیت نیست بلکه واقعیت است، پس واقعیت است. انکار واقعیت هم میشه واقعیت، اثبات واقعیت هم واقعیت، تردید هم خود. آیا شما به تردید معتقدید؟ پس تردید واقعیت داره. خب پس شما قبل از اینکه راجع به واقعیت حرف بزنید، خود تردید رو در حقیقت در حوزه واقعیت ببینید. بله، بنابراین ما این فرمایش مرحوم علامه که در حقیقت حالا جا خیلی این بحث رو پروروندن، الحمدلله توی همین جا هم هست که موضوع فلسفه شده الواقعیت. خیلی از این گام به اصطلاح معرفتی در حقیقت خیلی از شبهات رو میذاره پشت سر. میگه اگر موضوع فلسفه الموجود باشه، پس اونایی که دارای یعنی مقایل به اساسات ماهیت هستن، پس میگیم که اینا فلسفه ندارن. این یه شبهه جدی است دیگه. اگر شما میگید موضوع فلسفه الموجود به ماه و موجودان هستش، پس وجود موضوع فلسفه میخواد قرار بدید، پس اونایی که قائلن به اساسات ماهیت پس فلسفه ندارن. اما اگر ما اومدیم گفتیم نه موضوع فلسفه وجود است و نه ماهیت، بلکه الواقعیت است. الواقعیت حالا ما بررسی میکنیم که آیا واقعیت وجود است یا ماهیت، این بحث بعدی. این بله ایشون میگه که ماهیت
نه
خب اینم خانشه. من آره درسته، نه درسته هست. این احسنتم درست. نور رو ایشون مسابقه با وجود میدونه تو حکمت الاشراق، عملا هم به این بر میگرده. ولی استدلال هایی که در حکمت الاشراق ایشون میاره در مقابل وجود پررنگ کرده این مسئله رو. میگه وجود اگر بخواد در خارج موجود باشد، لازم میاد که ولل وجود وجودان و تکرر نوعش میاد و محال است. اگر ما فقط اون فرمایشه بگیریم که وجود مسابقه با نور است، که خب تمام شد. ولی عملا ایشون آمده در مقابل اثرات وجود موضع گرفته و ماهیت رو به عنوان حقیقتی که داره اثبات میکنه صحبت کرد. خب درسته، اون فرمایشم درسته، ولی ما باید مطابق با خانش های اصلی پیش بریم. این هم قابل آقای جان. بله دیگه، نه بله، نه خود وجود واقعیت، نه از اون بر حساب کنید. خود وجود آیا داره واقعیت هست؟ بله. واقعیت
زمانی واقعیت که بحریت هستی داشته
باشه. بله.
اگر بحریت هستی واقعیت واقعیت نیست.
درسته.
پس اول محور بحث میاد روی وجود.
بله.
واقعیت را که شما میخواد قرار بدید، باز واقعیت باید از وجود بگیرید.
بله. نه اینا به لحاظ
میخواد بگید وجود را از واقعیت بگیرید، که موضوع تصورش واقعیت، بعد ما از واقعیت وجود را بگیریم. در حال که
خب اصلا خود همین این که میگیم، ببینید که تحلیل مفهومی خود واقعیت درش متضمن معنای وجوده، همین دیگه. یعنی واقعیتی که ما از او سخن میگیم یعنی تحقق، یعنی هستی، یعنی وجود، یعنی این. اما آیا این واقعیت به چه جلوه‌ای ظاهر میشود؟ آیا در کسوت وجود ظاهر می شود یا در کسوت ماهیت؟ این یه بحثی است که باید داشته باشیم. خب اعلم ان النفس قد ينعت بانه واحد او كثير. بخشید ان الانسان، بله بخشید. اعلم ان الانسان قد ينعت بانه واحد او كثير، این یک حکم. و به انه و ان الانسان کلی او جزئی، این دو. و به انه بالفعل او بالقوه، این سه. این تعلیقاتی که آیون ذیل الان این کتاب ملاحظه می‌فرمایید، تعلیقاتی است که حضرت آقا در کتاب خودشون در اسفار آوردن و دوستان نسخه برداری، یعنی اسکن کردند و عکس برداری کردند. تعلیقات حاج آقا رو هم ذیل اینا آوردن. اینایی که هست این دستخط‌های حاج آقاست که کنار متن نوشته شده است. و به انه بالفعل او بالقوه، پس سه تا حکم شده است: وحدت و کثرت، کلی و جزئی، بالفعل و قوه. این یک نوع از احکامی که بر انسان مترتب است. موضوع این حکم، این دسته از احکام، انسان است. نوع دوم که موضوعش باز انسان است، اما احکامی دیگر و متفاوت و قد ينعت الانسان به انه مصابن لشیئن او اصغر منح او اکبر. این هم نوع دوم که اینها احکامی هن که بر انسان مترتب می شود. و قد ينعت این انسان به انه متحرکن او ساکن و به انه حارن او بارد او غیر ذالک. خب پس ما تا کنون سه قضیه داریم، سه گزاره داریم که موضوع این سه نوع گزاره، نه سه تا گزاره، سه نوع گزاره موضوعش انسان است. خب آیا این گزاره ها با هم متفاوتن یا نه؟ بله متفاوتن. تفاوتشون در چیه؟ میگیم یک دسته از اینها بر انسان هم میشوند چون انسان جسم است، حارون او بارد به جهت جسمیت است. یک دسته از این احکام بر انسان بار می شود از اون جهت که دارای کمیت است، اصغر است، اکبر است، مساوی است. اما یک دسته از انسان به هیچ کدام از این حیثیت های تقییدی مترتب نیست. انسان از اون جهت که انسان است یا واحد است یا کثیر، یا بالقوه است یا بالفعل، بلحاظ وجودش در حقیقت. خب حالا ثم انه لا يمكن ان يوصف الشيء بما يجري مجرى اوسط هذه الاوصاف الا من جهت انه ذو كم. هر وقت شما این زبان لا يوصف شيء، هر وقتی شما یک شیئی را متصف کردید به وصف کمیت و گفتید که این بزرگتره، این کوچکتره، این مساویه، بدونید که اون شیء رو اول با کمیت دیدید. بدون کمیت مساوی و به اصطلاح به عبارت دیگر آیون، این احکام اولا و به ذات برای انسان نیست، بلکه این احکام زمانی برای انسان مترتب است که انسان به قید چی؟ کمیت باشه، یعنی ثانیان و بالعرض. اولا و به ذات اینا عارض بر کمیت می شوند، کم است که مساوی است یا اصغر است یا اکبر. و چون انسان با این کمیت الان عجین شده و مصداقا انسان کمیت پیدا کرده، برابر این احکام برایش مترتب می شوند. ثم انه لا یمکن ان یوصف الشیء به ما یجری مجرا اوسط حاضر اوصاف او اکبر او اصغر الا من جهت انه ذو کم. این یک. نوع دوم، ولا یمکن ان یوصف به ما یجری مجرا آخرها آخر الا من آخرها، یعنی همون حارون او بارد، متحرکون او ساکن، الا من جهت انه ذو مادتن قابلتن للتغیرات، چون چون قابلیت تغییر دارن. از این جهت یا حارن یا بارد، یا ساکنن یا متحرک، این دسته از احکام بر انسان مترتب است چون انسان مقید شده به قید جسمیت. اما این سومی، لکنه لا یحتاج شی فی ان یکون واحدا او کثیرا الا ان یسیر ریاضیا او طبیعیا. شی برای اینکه متصف بشود به اینکه واحد است یا کثیر، یا بالقوه است یا بالفعل، یا کلی است یا جزئی، این هیچ نیازمند به حیثیت طبیعی یا حیثیت ریاضی نیست. لا یحتاج فی ان یکون واحدا او کثیرا الا ان یسیر ریاضیا او طبیعیا، بل انه موجود، چون هستی دارد، چون وجود دارد، به لحاظ اصل وجودش، وجود از اون جهت. خب حالا از مثال دارن میرن روی مؤصل ها، از مثال دارن روی مؤصل، چون ایشون میخواست بگه که موجود یعنی سن و حکم برمی دارد، یک سلسله احکامی است که بر موجود مترتب می شود به غیر طبیعیت، حار و بارد، ساکن و متحرک. یه وقت یه احکامی بر موجود هم می شود به قید این که این قید به اصطلاح قید کمیت دارد، به لحاظ این که موجود قید کمیت دارد. و یه سلسله احکامی است که بر موجود هم می شود به شرط این که اینا نباشند، نه تنها احتیاج به اینا ندارد، بلکه به قید اینکه اینا نباشند، چون اگر باشند و به اعتبار اونها حکم بخواد بیاد روی موجود بیاد، این همون برای اون حکم طبیعی و ریاضی می شود. بل لأنه موجودون هو صالحون لأن یوسف به وحدت او به کسرت و ما ذکر معهما. آنچه که ذکر شده است با این دوتا که کلی و جزئی باشه و عرض کنم که فعل بالفعل بل قوه. خب باز توضیح فاذن نتیجه دارن میگیرن کما ان للاشیاء تعلیمیه ریاضیات با کمیت همراه بود. اینا رو دانش ریاضیات رو میگفتن دانش تعلیمی که اینا رو حتما بایستی که فیلسوف قبلش بخواند. فاذن کما ان للاشیاء تعلیمیه اوصافا و خواص که یبحث عنها فی الریاضیات من الهیئت و الهندست و الحساب و الحساب و الموسیقی و للاشیاء طبیعیه اعراضا ذاتیان که یبحث عنها فی الطبیعیات و اقسامها کذالک للموجود به ما هو موجود عوارض ذاتیه که یبحث عنها فی العلوم الالهیه. خب دارن کم کم باز میکنن در رو که وارد بحثه موضوع خود فلسفه بشن. ببینید کاملا الان دیگه ذهن آماده شده که بپذیره یک دانشی رو به نام دانش فلسفه. اون چه دانشی است؟ اون دانشی است که خودش رو از ریاضیات و طبیعیات کنده. ببینید این تجرید خیلی مهمه. فلسفه اصلا یعنی تجرید. تجرید الان ما تجرید میکنیم چیکار میکنیم؟ میگیم آقا هستی رو شما از طبیعیات جدا کن. خیلی خوب. هستی رو از ریاضیات جدا کن. خیلی خوب. هستی رو از هر قید دیگری که به هستی تعین میدهد جدا کن. خود هستی رو موضوع بحث قرار بده. ما میخوام در فلسفه از هستی سخن بگیم. از اون چیزی که قبل از هر تعینی جای بحث و گفتگو دارد. بله ما معتقدیم که هستی بدون تعینات یافته میشه که بالاخره ولو تعین واجبی باشه بالاخره یک نوع تعینیه. هستی بدون تعین تحقق که ندارد که مثل اینکه صرف ما صرف و شی که در خارج نداریم که صرف شیرینی یه شیرینی داشته باشیم که نه خرما باشه نه مویز باشه نه عسل باشه نه حلوا باشه نه هیچ نمیشه که یه چیزی باشه بریم آقا شیرینی دارید مثلا تو آن یه چیزی باشه که شیرینی فلسفی شیرینی صرف دیگه شیرینی است که هیچ کدام از تعینات نداشته باشه. داریم هم چیزی یا گرمایی حرارت درسته که قید جسمیت است اما حرارت صرف از نار جهنم معاذ الله گرفته تا حرارتی که برای شمع هستش همه اینها تعیناتن اما صرف الحراره، صرف البروده، صرف الحلاوه، صرف الهموزه خب اینا صرافت ها چی؟ اینا تعینات ندارن و چون تعین ندارن در خارج موجود نیستن. موجودی در خارج وجود دارد که با تعین همراه باشد. حالا در باب عرفان اگر میگن که حق مطلقی که در حقیقت معادلش هیچ چی نیست اون اصلا هیچ تعینی ندارد تعین او لا تعینیت که بحث‌های اونچنانی داره این فقط جدا هستش. این فقط عرفان میتونه یه همچین موضوعی رو دقیقاً بسازه که اون لا بشرط مقسمی به اصطلاح میشه موضوع او. وگرنه هر مطلبی در خارج بخواد تحقق پیدا بکنه با تعین همراه است. فاذن کما ان للاشیاء التعلیمیه اوصافا و خواص که یبحث عنها فی الریاضیات دانش ریاضی از چی بحث میکنه؟ از کمیت بحث میکنه. شی اگر به قید کمیت باشه در دانش ریاضی حالا ریاضیات یا هندسن که کم متصل است یا حسابن که کم منفصل استش از اونها بحث میکند. فاذن کما ان للاشیاء تعلیمی اوصافا اشیاء تعلیمی یعنی چی؟ اشیاء که دارای کمیتن یا حالا کمیت یا کمیت متصله مثل خط و سطح و حجم که سه بعد یا یک بعدیه به نام خط یا دو بعدیه به نام سطح یا سه بعدیه به نام حجم اینو میگن اجسام تعلیمی. اوصاف و خواصی دارد که یبحث عنها فی الریاضیات من الهیئت و الهندست و الحساب و الموسیقی ولی اشیاء طبیعیه اعراضن این موسیقی اینجا آوردن آقای جای احتیاط داره کمی برای اینکه معمولا موسیقی به عنوان یک علم اینجا مطرح است. در گذشته موسیقی یک علم بود اگه علم زیر مجموعه ریاضیات بود و جناب فارابی مهمترین کتابش در باب موسیقی است. بله درسته بس دیگه. بله کار عظیمی کرده بود.
بله
فیزیک تو طبیعیات بحث میشه. فیزیک نه هیئت همون حیثیت هایی که مقداری یا فضایی است. ولی الاشیاء طبیعیه اعراضا ذاتیه که یبحث عنها فی طبیعیات به اقسامها. برای اشیاء طبیعی هم اعراض ذاتی است. اعراض ذاتی آیا یکی از بحث یعنی شیرین ترین بحث در فلسفه اعراض ذاتی است. چرا؟ چرا؟ برای اینکه ما از وجود فارغ میشیم، از موضوع فلسفه فارغ میشیم. درست تموم شد. خب در فلسفه چون یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، ما در حقیقت با تأمل در وجود، آیون خیلی مهم، با تأمل در وجود به احکام وجود و اقسام وجود میرسیم، از هیچ جا دیگه نمیگیریم. میشه عرض ذاتی دیگه. عرض ذاتی یعنی چی؟ یعنی مباحثی که به ذات، حالا تعریف خواهد شد انشاءالله مفصل، به ذات بدون هیچ واسطه ای بر هستی حمل میشود. حتی مثلا واجب، واجب از احکامی است که عرض ذاتی وجود دیگه. واجب رو ما بر واجب وجود حمل میکنیم. به چه دلیل حمل میکنیم؟ چرا؟ چون عرض ذاتی است. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما در هستی تأمل میکنیم، تأمل در هستی به ما میگه آقا این هستی باید واجب باشه. استدلال که میکنن تو برهانی که هست یعنی که وجود یا واجب هست یا نه. اگر واجب شد که خب ثبت المطلوب، اگر نشد به واجب نیاز دارد. خب این برهان دیگه در براهینی که برای اثبات واجب میارن اینه، میگن وجود یا واجب هست یا نه. اگر واجب شد خب ثبت المطلوب، اگر واجب نشد میشه چی؟ میشه غیر واجب. خب غیر واجب بدون واجب که یافت نمیشه که، چون غیر واجب موجود بالغیر است. اینه تو برهان صدیقین، کتاب برهان صدیق بخشید تبیین براهین اثبات وجود خدا، این بحث امکان وجوب هست. اینا چون تقریرات مختلفی در بحث برهان امکان وجوب هست، این مسئله هستش. میگن موجود، موجود یا واجب هست یا نه بر اساس حصر عقلی. اگر واجب شد که خب ثبت المطلوب، اگر نه چون موجود ممکن است، ممکن که بدون واجب یافت نمیشه که، و پس نیازمنده به واجب است، پس موجود، پس ما واجب میخوای. اینو میشه از اعراض ذاتی دیگه. از اعراض ذاتی یعنی چی؟ یعنی ما با تحلیل خود هستی به واجب میرسیم، از جای دیگه کمک نگرفتیم که. بله اگر آمدیم گفتیم چی؟ گفتیم آقا چون دور باطل است، چون تسلسل باطل است، خب از جای دیگه کمک گرفتیم. ولی سخن این است، آقا تو اونجا اینو با همین تعبیر دارن، میگن که موجود یا واجب است یا نه. اگر واجب شد که خب ثبت المطلوب، اگر واجب نشد میشه ممکن دیگه. خب این ممکن که بدون واجب یافت نمیشه که، پس اگر بخواید بگید که موجود ممکن هست، شما حالا البته با یک تقریری ها، با یک تقریری، اگر گفتید ممکن هست، چون ممکن جواب سوال ما نشد، چون ممکن که موجود نیست که بدون واجب که، جواب سوال ما بدید، تعبیر آقا اینه، جواب سوال ما رو بدید. شما اگه بگید آقا این ممکنه اون ممکن، جواب ندادید که این ممکنه اون ممکن، یعنی هم بحث تسلسل و امثال ذلک. اگر بگه که آقا این ممکن رو اون ممکن ایجاد کرد، اون ممکن رو اون ممکن ایجاد کرد، جواب سوال ما نشد که. بله نه نه نه، اون بحث تسلسل بحث به اصطلاح برهان اثبات وجود خداست از راه ابطال دور و تسلسل. ما نمیخوایم از راه برهان ابطال دور و تسلسل وارد بشیم. میگیم ممکن واجب میخواد یا نمیخواد. اگه بگید آقا ممکنه یه ممکنه دیگه، میگیم آقا ما که دست نذاشیم روی این ممکن، میگیم آقا این ممکن چجوره که، ما میگیم الممکن محتاج به واجب هست یا نیست. ممکن یعنی چی؟ یعنی موجودی که وجود برای او ضرورت ندارد. خب اگر موجودی هست که وجود برای او ضرورت ندارد، چجوری یافت شده است؟ نیازمند به یک موجود واجب بود بشه دیگه. شما نگید این ممکن به اون ممکن و الا فتسلسل او دور با تسلسل چون باطل است پس ما حتما واجب میخواییم. اصلا ما نیازی به این حرف نداریم. یه تقریر نهایی که در بحث برهان امکان و وجود هست اینه دیگه، که تو کتاب تبیین براهین آجاقا دقیقت آمده هستش. خیلی خوب.
با تغییر فیزیکی میگه انرژی در عالم از صورت به صورت دیگه تبدیل میشه، این نیاز هم واجب نداره، صرفا خود این خاصیت او باعث میشه که این به خاطر حالاتش متغیر بشه.
درست. سلام علیکم و رحمت الله. خب
اگر این مقاد باشه، یعنی دیگه سوال
فراموش کرد. احسنت. 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 درسته. این بزرگواران دارن تو فضای علم علم طبیعی حرف میزنن. بله، علم. ولی آره تفلسف. خب میگیم همین، آیا انرژی موجود است یا نیست؟ انرژی موجود است. درسته؟ پس یعنی دقیقاً یک تعینی از تعین وجودات هستش. چون تعینی از تعینات وجودات است، پس حتماً با قید جسمیت همراه است. انرژی جسم دیگه، هر جسم لطیفه. درسته؟ بنابراین با قید جسمیت بر او بار می‌شود. ما قبل از قید جسمیت به خود انرژی داریم فکر می‌کنیم. می‌گیم این موجودی که اکنون در تعین انرژیت داره به سر می‌بره، این به لحاظ هستیش آیا هستی واجبی است یا هستی امکانی است؟ که دقیقاً عرض می‌کنم چون بحث تجریدیه، اونا بحث تجریدی کمتر دارن، شاید به اینجا ندارن. آره. آره. آره آره درسته. نه کاملا فرمایش درسته، یعنی عملا در فضای فلسفه غرب بر اساس این نوع نگرش داره جلو میره که ما نگرش فلسفی نداریم. خب اینکه وقت تموم شد روح گذشته است. السلام علیکم و رحمت الله. شده جلسه بعد دو سه ساعت مونده، ولی خب دیگه از ظهر گذشت. الحمدلله رب العالمین. دوستان که در فضای